خانم مهرابی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و تسلیت عرض می کنم شهادت رهبر مقاومت جناب اسماعیل هنیه رو به همه جامعه ایرانیان و مسلمانان جهان.
سپاسگزارم از شما. میدونم که هم رشته تحصیلیتون و هم دغدغه های شاعرانتون معطوف هست به موضوع ادبیات مقاومت. کمی در مورد این سابقه برامون بگید، بعد ما شنونده سروده شما خواهیم بود.
من میخوام بگم الانم در حال حاضر کرمان هستیم در اجلاسیه بین المللی پیرغلامان و خادمان حسینی که در حقیقت شهر مقاومت هست، شهر سردار حاج قاسم سلیمانی عزیز که نام و یاد و خاطرش گره خورده با مقاومت و تا قیام قیامت این راه و این مسیر زنده و جاویدان باقی خواهد موند. شعر مقاومت و ادبیات مقاومت ادبیات پایداری است، ادبیات ایستادگی است، ادبیاتی است که ما در ایران از شاهنامه فردوسی آغاز میشه. یعنی ادبیات ایران آمیخته با حماسه و این حماسه در تمام بزمها و رزمهای ایرانیان، در تمام داستانهایی که در ادبیات ما وجود داشته حضور فعال و پررنگ داشته. اما به صورت ویژه اگر ادبیات مقاومت رو بخوایم بررسی بکنیم، به حقیقت نمود 8 سال دفاع مقدس ما یکی از پررنگ ترین به اصطلاح اون حوزه ادب مقاومت ما رو شکل میده که هم از لحاظ فرم و هم از لحاظ مضمون و محتوا ما شاهد یک ژانر جدیدی بودیم در حوزه ادبیات. و بعد ها ما شهدای مدافع حرم رو داشتیم، مدافعین سلامت، که همه اینها رو ما در حوزه ادبیات مقاومت میتونیم در حقیقت نامگذاری بکنیم.
بسیار خوب. چند تا از آثار خودتون هم برام نام میبری؟ چند تا از کتاب ها رو؟
من 8 مجموعه شعر دارم که یکی از مجموعه شعر هم کاملا در حوزه دفاع مقدس و شعر مقاومت هست با عنوان سرمدان. و کتاب آنیما هم که سال 99 به چاپ رسید و این کتاب برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی بود. در اون کتاب هم گزیده ای از اشعار دفاع مقدس و مقاومت بنده هست اون مجموعه.
بسیار خوب. ما شنونده سروده شما خواهیم بود.
اگر اجازه بدید من غزلی رو تقدیم کنم به مقاومت مردمان غزه که این روزها در حقیقت باید آفرین گفت مقاومتشون و انشاءالله که به پیروزی ختم بشه انشاءالله.
چنین باد. ما شنونده خواهیم بود. بفرمایید.
طبق به خاک ها پر از باد است، باغ ها شعله زار بیداد است، باد ها می وزند از هر سو، آه دنیا چه وحشت آباد است، بندهای حقوق بی بشرند، استخوانهای کودکان غریب، توف به معنای زشت آزادی اگر اینجا جهان آزاد است، خون هر کودک فلسطینی جوهر خودنویس صهیون شد، کوچه کوچه شهید آوردند، این الفبای تیغ جلاد است، سید در خون تپید را بنگر، خون سرخ سپید را بنگر، آهوان هر طرف حراسانند، روی هر ماش دست صیاد است، شده معجون شوکران و عسل، تریبونهای سازمان ملل، بر دهانها سکوت تحمیلی، آن که قربانی است فریاد است، شب تار ستاره داوود، صبح چشم انتظاری موعود، غزه با جوهر غمت بنوی، خانه زول سوز بنیاد است، میرسد با سال آملفی، لشکر سنگ و وعده سجیل، قبله اولین مقاوم باش که جهان در فراز رخ داد است، صبح موعود میرسد از راه، ناگهان با چراغ بسم الله، میوزد پرچم یمانی ها، بیگمان او به راه افتاده.
بسیار خوب. سپاسگزارم از شما. چه پایانی که در درون خودش آغاز راه هم بود.
احسن
درود بر شما. سپاسگزارم ازتون. متشکرم. خدا نگهدار شما.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
این خاک از آن ماست، حتی اگر ویرانه هایش مانده باشد، این خاک از آن ماست، حتی اگر خاکستری شهید از خانه هایش مانده باشد. این خاک از آن ماست حتی اگر ویرانه هایش مانده باشد. این خاک از آن ماست حتی اگر خاکستری از خانه هایش مانده باشد. شهیدان تو سوگند، در آتش قهر عزیزان تو می سوزند، آنان که بنیاد تو را ویرانه می خواهند. در آتش قهر عزیزان تو می سوزند، آنان که بنیاد تو را ویرانه می خواهند. تنها سلاح ما اگر سنگ است، شور شهادت در وجود ماست. در سینه ما تا ابد عشق است، چون آتشی دیرین پا بر جاست.
در سینه ما تا ابد عشق است، چون آتشی
برجاز. یک تک زمین کوچک. کتاب یک تکه زمین کوچک داستان کریم پسر 13 ساله فلسطینی رو روایت میکنه که در شهر رام الله زندگی میکنه. کریم علاقه زیادی به فوتبال داره و رؤیای تبدیل شدن به یک قهرمان رو در سر میپرورونه، اما او با شرایط سخت و خطرناکی روبروست که جنگ و اشغال رژیم صهیونیستی بر زندگی او و خانواده و دوستانش تحمیل کرده. او باید با تحریم ها، تیراندازی ها، بازداشت ها، تفتیش ها، تخریب ها و مرگ مواجه بشه و در این حال از زندگی خودش لذت ببره. بخشی از کتاب یک تک زمین کوچک رو اثر الیزابت لارد بشنوید.
کریم لبه تختش نشسته بود، با دقت به کاغذی که روی آن با خطی زیبا 10 آرزوی خود را نوشته بود نگاه میکرد. بالای کاغذ نوشته بود: نوشته ای از کریم عبودی، ساکن آپارتمان شماره 15، رام الله، فلسطین. زیر این مشخصات هم 10 آرزویش را اینطور نوشته بود: 1. قهرمان فوتبال جهان، حتی اگر بتوانم در رویاهایم ببینم. 2. خوشتیب، باحال، قد بلند، 1.90 متر یا هر قد بلندتر. 3. آزاد کننده فلسطین، قهرمان ملی. 4. بازیگر یا مجری معروف برنامه‌های تلویزیونی. 5. بهترین طراح بازی‌های رایانه‌ای. 6. اجازه داشته باشم هر کاری را بدون نظرخواهی از پدر، مادر، برادر بزرگم و معلم‌هایم انجام دهم و همیشه مورد پشتیبانی آنها باشم. 7. موادی با فرمول اسیدی کشف کنم که بتواند مواد فولادی مقاوم تانک‌ها و بالگردهای جنگی به ویژه اسرائیلی را در خود حل کند. 8. قوی‌تر از همه بچه‌ها باشم. نو زنده بمانم. اگر تیر خوردم انشاءالله به جایی بخورد که زود خوب شود، نه در سر یا ستون فقرات. کریم مکس می کند و تای خودکارش را می جود. در فضای بعد از ظهر و از فاصله دور صدای ناله آژیر آمبولانسی به گوش می رسد. کریم سرش را بلند می کند. با چشمان درشت سیاهش از زیر موهای مشکی که صورت برونزه‌اش را قاب گرفته است به بیرون زل می زند. شماره 10 را خالی گذاشته تا اگر فکر بهتری به نظرش رسید آن را بنویسد. آنجا را که نوشته مرور می کند. بعد انگار چیزی به ذهنش رسیده باشد کاغذ سفید دیگری بر می دارد و سریع مشغول نوشتن چیزهای دیگری می شود. 1. دوست ندارم مثل بابا مغازه‌دار باشم. 2. مامان می گوید باید دکتر بشوم، اما من نمی خواهم دکتر بشوم چون از خون متنفرم. 3. دوست ندارم قد کوتاه بمانم. 4. دوست ندارم با دختری که مثل خواهرم فرح باشد ازدواج کنم. 5. دوست ندارم مثل هم مدرسه ایم که روی ویلچر است از پشت سر تیر بخورم و فلج شوم. 6. نمی خواهم مثل جمال بدجنس باشم. 7. دوست ندارم خانه ما به دست اسرائیلی ها با خاک یکسان شود و مجبور شویم در چادرهای پر از شپش زندگی کنیم. 8. رفتنم به مدرسه اجباری نباشد. 9. آرزو دارم در سرزمین خودم آزاد باشم. نمیخواهم اسرائیل سرزمینم را اشغال کند و مجبور به اطاعت از دستورات آنها باشم. دوست ندارم قربانی شوم. نمیخواهم در خانه ام زندانی باشم.
بخشی از صدای کتاب یک تک زمین کوچک رو شنیدید. این توضیح رو هم اضافه کنم که این کتاب یک اثر ادبیه که علاوه بر بزرگسالان حتی نوجوان ها میتونن مخاطب این کتاب باشن، برای اینکه بیشتر با فرهنگ و تاریخ فلسطین آشنا بشن. من اهل قدس، اهل فلسطینم. در دست های کوچک من سنگ، بر دوش یک فلاخن سنگ افکن، در دل هوای جنگ، در پیش روی دشمن. این سنگ میراث ماست. این سنگ میراث ماست، میراث روزهای خدایی، وینک به روزهای جدایی. این سنگ چون سجیل در روزهای سرد و شقاوت، میراث آتشین ابابیل است تا خشم مرا بر دشمنان قدس فرو بارد، بر لشکر مهاجم قاصب. آری این سنگ است، اینک تنها آرام میبارید از دشمن. در چشم دوست نیز میپرسم آیا میشکند خواب؟ یکی از اشعار ماندگار پارسی درباره قدس رو شنیدید، سروده استاد سید علی موسوی گرمرودی. هسته سنگ اندازان مجموع داستان نوجوان نوشته ای آقای علی اکبر والایی است. این کتاب با موضوع نقش نوجوانان فلسطینی در انتفاضه منتشر شده. برای اینکه بیشتر در مورد این کتاب بدانیم قرار هست با جناب آقای علی اکبر والایی نویسنده گفتگو کنیم. درود بر شما آقای والایی، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام عرض میکنم جناب محمدیان خدمت شما و شنوندگان برنامه خوبتون و خدا قوت عرض میکنم خدمتتون.
سپاسگزارم از شما. نوشتن برای نوجوان ها نوشتن دشواری است، خاصه اینکه شما میخواین از تجربه جنگ برای نویسنده های برای نوجوان های این روزگار بنویسید، به نظر من کار رو بسیار سخت تر هم حتی میکنه. چه شد که این موضوع رو با این مخاطب در نظر گرفتی و کمی از اون ایده اولیه برام بگید بعد بریم جلو به سمت خود اثر؟
بله،
از
شما فهمتم که ایده اولیه نوشتن داستان‌های مجموعه رسته سنگ اندازان در دهه 60 اتفاق افتاد، یعنی اواخر دهه 60 که من نویسنده برنامه قصه ظهر جمعه رادیو بودم. اون موقع حرف داستان مجموعه رو به صورت متوالی مناسبتهایی که اتفاق می افتاد اسرائیل و انتفاضه‌ای که شکل گرفته بود در فلسطین و این تخاصمی که بود و اتفاقهایی که به اون زمان مربوط می شد باعث شد که من توجهم به موضوع جلب بشه و مجموعه داستان رسته سنگ اندازان طی چند ماه متوالی شکل بگیره. در همون برنامه قصه زوم جمعه اولین بار این داستان ها پخش شد و مورد استقبال مخاطبان برنامه هم قرار گرفت و بعدها داستان در سالهای بعد دهه هفتاد بود، سال 75 بگمانم، اولین بار در دفتر نشر فرهنگ اسلامی اونجا منتشر شد کتاب و اخیراً هم ناشر عوض شده. چند سال اخیر نشر بین الملل این کتاب رو منتشر کرده.
بسیار خوب. حالا جایی در مورد داستانهای فلسطین از دیرباز تا به دقیقه اکنون صحبت میکردم، یه دوست عزیزی گفتن خب مثلا همون نوجوانهایی که اون روزگاران سنگ به دست میگرفتن دیگه الان با پهپاد و موشک و خیلی مسلح دارن دفاع میکنن از سرزمینشون و خب داستانهایی که میگه خب با سنگ و اینها از خودشون دفاع میکنن دیگه کار نمیکنه، درسته که اتفاقا اونجا هم اشاره کرد این تاریخ رو در مشت خودش نگه داشته این ادبیات، میدونید؟
بله.
یعنی شما تا اون تاریخ رو نخوانی، تا اون تاریخ رو در شمایل ادبیات داستانی مانا نکنید و جاودانه نکنید، اصولا پس از اون تاریخ خیلی نمیتونه تکیه کنه به اینکه پدران من چطور دفاع کردن. شما چه فکر میکنید؟ حالا چون بازنشر شده این اثر، در مورد چرایی این اتفاقا با همون حرف میزنید؟
بله، دقیق فرمودید. در اون سالها نوجوانان فلسطینی با سنگ و فلاخون که یه وسیله‌ای هستش که سنگ رو پرتاب میکنه با چرخش دور سر و قدرت پرتاب سنگ و فاصله‌ای که طی میکنه با فلاخون خیلی بیشتر هست. در اون سالها این خیلی رواج داشت بین نوجوانان انتفاضه فلسطینی و حتی امروزه هم حتی استفاده میشه.
بله،
نه
این
که نشه، یعنی این سنگ همچنان رکن اول مبارزه فلسطینیان هست با قوای صهیونیستی که اشغالگر هستن و چقدر این مؤثر بود و مؤثر هست. به گمانم اگر انتفاضه به همین شکل در همین مسیر ادامه می‌یافت امروز هم خیلی نتایج بهتری میتونست رقم بزنه، تا اینکه به هر حال وارد اون فاز نظامی پیشرفته پهباد و اشکال دیگه بشه.
الان چاپ چندم کتاب
اشکال نظرم رو عرض
بله. الان چاپ چندم کتاب هست؟
این چاپی که بگمونم در نشد بین الملل چاپ دوم باشه بگمونم،
یک نشد عوض شده پس دیگه درسته؟
بله.
چند داستان هست؟
سه داستان انتفاضی فلسطینی هست، بازیگر، رسته سنگ اندازان و کلاهای نیمه شب، که هر سه هم قهرمانان داستان نوجوانان هستند که به اشکال مختلف با صهیونیست ها و اسرائیلی ها مبارزه می کنند، گروه های تشکیل می دن، بچه ها خودشون، و این یاد اون مبارزات چریکی اشغالگرانی که فرانسه رو اشغال کرده بودند و اینها به صورت پارتیزانی مبارزه میکردن، یه مقداری اون حال حواله داره، یعنی بچه های نوجوان به صورت اینکه یه عملیات انجام میدادن، گوریز انجام میدادن به شکل پارتیزانی در به نوع سبک خودشون، البته که بدون شلیک حتی گلوله‌ای، یعنی با همین پلاخان ها و با همین وسایل ابتدایی که در دستانشون بود، اینها به این شکل اتفاق می افتاد، اتفاق افتاده در داستان های مجموعه، و در هر سه داستان به غیر از بازیگر که به هر حال یک موضوع دیگه ای داره و انتفاضه شکل دیگه ای رخ میده، اینکه رابطه یه غلط صهیونیست‌ها با نوجوانان فلسطینی و استثمار و تحقیر نوجوانان که انجام میشه توسط صهیونیست‌ها، این داستانش روایت میشه به نوعی با دو داستان دیگه بازیگر متفاوت هست.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای والایی، بخاطر اینکه یک شمای کلی از این داستان ها ارائه کردیم، چقدر خوب که افشا نشد قصه ها و اینکه این میل به خواندنشون همچنان باقی بمونه. سپاسگزارم و براتون آرزوی تندرستی میکنم، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما باشه.
خدا حافظ.
یک اتفاق ساده مرا بیقرار کرد، باید نشست و یک غزل تازه کار کرد. در کوچه می گذشتم و پایم به سنگ خورد، سنگی که فکر و ذکر دلم را دوچار کرد. از ذهن من گذشت که با سنگ می شود آیا چه کارها که در این روزگار کرد. با سنگ می شود جلوی سیل را گرفت، طغیان رودهای روان را مهار کرد. یا سنگ روی سنگ نهاد و اتاق ساخت، بی سرپناه ها همه را خانه‌دار کرد. یا می شود که نام کسی را بران نوشت، با ذکر چند فاتحه سنگ مزار کرد. یا مثل کودکان شد و از روی شیطنت زد شیشه ای شکست و دوید و فرار کرد. با سنگ مفت می شود اصلا به لطف بخت گنجشک های مفت زیادی شکار کرد. یا می شود که سنگ کسی را به سینه زد، جانب از او گرفت و بدان افتخار کرد. یا سنگ روی یخ شد و القصه خویش را در پیش چشم ناکس و کس شرم سار کرد. ناگاه بی مقدمه آمد به حرف سنگ، این گونه گفت و سخت مرا بیقرار کرد. تنها به یک جوان فلسطینیم بده، با من ببین که می شود آنگه چه کار کرد.
آفرین. سلامه.
خیلی خوب بود، خیلی خیلی آفرین، خیلی خوب، مضمون و لفظ و جهت و همه چی خوب بود.
سلامت باشین، خیلی ممنون.
فقط یکی از کارکردهای سنگو نگفتید، هر سنگ که بر سینه زدم نقش تو بگره، اون هم سنمی بهر پرستیدن من شد.
شعر و صدای شاعر آقای علی فردوسی رو شنیدید. در برنامه امروز ققنوس سعی کردیم از شعرهای شاعران جوان همروزگارمون در حمایت از موضوع و تاریخ فلسطین برای شما ارائه کنیم، بشنوید. به نظرم میرسه که تلاشی که شاعران حوزه مقاومت به ویژه جوانها در این حوزه دارند خیلی تلاش معناگرایانه است. آزادگان سراسر جهان، چشمهایی برای دیدن ستم و گوشهایی برای شنیدن روایتی دارند که روایت غالب رسانه‌های جهان نیست، و اینجاست که دقیقاً ادبیات مستقل و ادبیات آزاده خودش رو به رخ می‌کشه و شمیم استقلال و حماسه و پایداری که در بطن این نوع از روایت مستقل نهفته است میتونه مشام جهان رو فتح کنه. سعی کردیم روایتی به قدر ققنوس از این صدای مستقل در مواجهه با رویداد بزرگ فلسطین باشیم. فردا و پس فردا ویژه برنامه ققنوس رو در بازتاب ادامه این روایت از دست ندید. سپاس که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر همراهان گرامی، رسیدیم به زمان پخش برنامه بازتاب. اما همکاران خوبم از واحد سیاسی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران این برنامه رو به صورت ویژه و زنده به مدت یک ساعت تقدیم شما گرامیان میکنه.
بازتاب، کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.